اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوعن و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاتن لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لامدها انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید. یکایک ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. روایات مفصل و متعددی در فضیلت ماه رمضان هست. مرحوم کلینی در کتاب صوم کافی نقل کردن، بزرگان دیگه نقل فرمودن، محدثین بزرگ ما. این خطبه شعبانی حضرت هم شاید یه بیان جامعی است و نکات و لطائفی درش هست. حضرت آغاز خطبشون اینجوری است: دعیتم فیه الی ضیافت الله. خدای متعال یک مهمانی برقرار کرده و ما رو هم دعوت کرده و که انه دعوت کننده هم وجود مقدس نبی اکرم هم. در این ضیافت خدای متعال رزق هایی است که در فرصت های دیگه فراهم نیست. ممکن آدم تلقیش این باشه که ما ماه رمضان رو قرارداد کردیم، مثلا حالا این 30 روز باشه یه قراردادیه، میشه یه وقت دیگه هم این ماه رو قرار داد. از ادله استفاده میشه اینجوری نیست، یعنی اینطور نیست که ما بتونیم این ماه رو جابجا کنیم. این فرصت ها قابل جابجا کردن نیستند. در ملکوت عالم یه موقفی داره ماه رمضان، امکانات اونجا فراهم از فرصت های دیگه نیست. در باب ماه محرم ملاحظه کردید فرمود وقتی محرم وارد می شد کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید. روز محرم روز قصه حضرت، روز عاشورا روز قصه حضرت بود. این عادی نیست. شما بخواید جا به جا کنید ایام عزاداری سید و شهدا رو بذارید در غیر دهه محرم، این اتفاقات نمی افته. در یه نقلی می دیدم این تحولاتی که در عالم پیدا میشه در دهه محرم، پیراهن خونین سید و شهدا رو در عرش به اهتزاز در میارن، یه اتفاقاتی تو عالم میفته. ماه رمضان هم اینطوری است. حضرت خبر میدن، میگن یه سفره‌ای پهن شده. فرصت‌های دیگه هم این فرصت نیست. خودتون رو به این سفره برسونید و از رزق‌های این ماه برخوردار بشید. کنده و حضرت توصیه میکنن مهیا بشید برای این رزق‌ها، دعوت شدید سر این سفره. حالا رزقهای این ماه که در فرصتهای دیگه واقعا فراهم نیستند. یکی تلاوت قرآن و بهرمندی از قرآن. البته بهرمندی از قرآن همیشه ممکنه، همیشه هم دستور دادن، ولی این ماه یه سفره خاصی است، از قرآن پهن شده، وقتای دیگه نیست که حالا اینه مقداری اشاره میکنن. یکی رزق دعاست، واقعا فضای برای التجا و دعا و فهم دعا و به اینکه نیازهای انسان شکل بگیره، نیازهای انسان از یله و رها بودن بیرون بیادیه، نیازهای خاصی به خدای متعال پیدا بشه، تهذیب بشه نیازهای انسان. این ماه رمضان فرصت خوبیست. یکی از چیزهایی که ما حتما نیاز بهش داریم و انبیا هم کار کردن روش، شیاطین هم کار میکنن، این است که نیازهای ما رو سامان بدن. ما یه نیازهایی درمون گاهی پیدا میشه که اینها نباید باشه در انسان. شیاطین اینجوری هن، یه نیازهایی در انسان ایجاد میکنن. الان این پرچمداران مادی یکی از کارهایی که در دنیا میکنن نیازهای انسان رو تغییر میدن، نیازهایی که سررشتش دست خودشونه. انبیا هم نیازهای انسان رو اصلاح میکنن. یه نیازهایی نباید باشه، یه نیازهایی باید کم بشه، یه نیازهایی باید رشد کنه، مبدا این نیازها باید تغییر کنه. یه موقع آدم نیازش به اسبابه، باید نیازش به خدای متعاله. در دعاهایی که از ائمه نقل شده خاصیتش اینه، هم نیازهای انسان تهذیب میشه. ابو حمزه رو ملاحظه بفرمایید، بحث از یک نیازهایی میشه که اصلا آدم با خبر نیست از این نیازها اگه امام سجاد نفرمان. اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرغم منک و شوقن الیک یا ذل جلال و الاکرام، حبب الی لقائک و احبب لقائی و اجعلی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامه. الهی الحقنی بصالح من مضى و اجعلنی من صالح من بقی و خذ بی سبیل الصالحین و اعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم. چه کسی اصلا میفهمه که در سفره خدا این رزق هست و این نیازها باید به این رزقهای الهی برقرار بشه؟ ماه رمضان ماه رزق دعاست، سفره این رزق باز شده، انسان میتونه زبان دلش به دعا گشوده بشه، نیازهاش اصلاح بشه. یه نیازهای گسترده‌ای که آدم باید به خدای متعال داشته باشه و به فعلیت برسه. اینها انبیا بذر فطرت انسان رو شکوفا میکنن، انتم الفقراء الالله. این نیازها سر و سامانی پیدا میکنه. ماه رمضان ماهیست که انسان به این رزق میتونه برسه و آسانتر هم هست. رزق خود روزه است که فوق العاده است، روایات فراوانی داره که این چه سفره ایست خدا پهن کرده، انسان با این صوم به کجاها میتونه برسه. رزق شب قدر هست که در بعضی روایات ملاحظه کردید تو دعا هم هست، وقتی ماه رو معرفی میکنه فهمد ماهیست که درش خدا شب قدر قرار داد. حالا اینا ارزاق الهی در ماه رمضانه بر رزقهای فراوان دیگر که یکی از زمینه هایی که انسان میتونه رزقهای ایام رو به دست بیاره دعاهای خاص اون ایامه که معلوم میشه رزقهای خاص، مثل صلوات شعبانیه معرفی میکنه که در ماه شعبان چه رزقهایی تقسیم میشه. علایال ماه رمضان رزقهای مخصوصی داره، فرصتهای دیگه هم هستن اینها، ولی هیچ وقت مثل ماه رمضان این سفره الهی پهن نیست، لذا انسان هم نمیتونه متنعم باشه. حالا یکی از رزقهای خاص ماه رمضان رزق قرآنه که ملاحظه فرمودید ربیع بهار قرآن هست، ماهیست که الذی انزل فیه القرآن، وقتی قرآن تنزل پیدا کرده، اگر کسی به باطن این ماه راه پیدا کنه گویا دسترسی به قرآن آسان‌تر میشه، بهتر میشه از این قرآن بهره مند بشید. این بیان نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خاطر شریفتون هست، ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من اما. هیچ کس سر سفره قرآن نمی‌نشینه الا اینکه وقتی برمیخیزه از سر این سفره چیزی به او اضافه شده یا چیزی کم شده، یا هدایتی بر او افسوده شده، چراغی در دلش روشن شده، حقیقتی براش آشکار شده، یا امایه و کوری ازش برداشته شد. حالا این قرآن در ماه رمضان امکان دسترسی به اون لایه‌های باطنی ترش فراهم است. این بیان امیرالمومنین علیه السلام رو که مرحوم مجلسی و دیگران نقل کردن، اصلش هم از تفسیر منسوب به نعمانیه که حضرت فرمودن که خدای متعال قسم کلامه ثلاثه اقسام، ولی به این عبارت خدای متعال کلام خودش رو سه قسم کرده: قسم یعرفه العالم والجاهل، یه قسم از کلام خدا رو عالم و جاهل میفهمن، اتمام حجت میشه با همه، همه با اون از سر این سفره برخوردارن. و قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صح تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. قسم دوم قسمی است که اونهایی که این چند خصوصیت رو دارن، چهار تا خصوصیت عرض کردن، فرمودن حضرت صفاء ذهن، لطافت حس، صحت تمیز. بعد حضرت گویا خلاصه کردن این سه رو در یک چیز: ممن شرح الله صدره للاسلام. کسانی که خدا میداد بهشون شرح صدر داده میتونن مسلم باشن، مسلم حقیقی باشن، مقام اسلام رو درک بکنن. یه عده‌ای خدای متعال بهشون شرح صدر میده، اینا رزقشون از قرآن با بقیه متفاوته. این شرح صدر رو در حدیث نورانی منسوب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت اینجوری معنا فرمودن. از حضرت سوال شد شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نورون یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. یه نورانیتی است در قلب مؤمن وارد میشه، وقتی این نور وارد فضای قلب مؤمن شد یشرح له صدره، صدر او وسعت پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه، منفسه میشه، گشوده میشه، آماده میشه برای دریافت حقایق. این نورانیت نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. و حضرت عرض کردن این نورانیت علامت داره یا نه؟ که انهو دریافت نکردن مراد حضرت رو، باز گفتن. حضرت فرمودن که سه تا علامت داره: التجافی اندار الغرور و الاناب الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. انسان آماده رفتن از دار دنیا بشه. التجافی اندار الغرور، تعبیرم تعبیر عجیبی است، دار غرور که همه چی بهش فریب قل متاع الدنیا عرض کنم، و ما متاع الدنیا الا متاع، حالا غلط نخونم، الا متاع الغرور. عجیبه که ان حیات الدنیا از اول تا آخرش یه نوع غرور و فریبی درش هست. حضرت فرمودند که علامت شرح صد و نورانیت قلب این است که انسان دلکنده از این دار غرور میشه و رو به دار الخلود میاره، بل انابت الى دار الخلود و استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از فوت فرصت ها آماده رفتن از این دنیاست، آماده کرده، مهیای سفر، بارشو بسته. اینا علامت اون شرح صدر و نورانیت قلبه که خدای متعال به کسی بده، که این شرح صدر مقدمه یه منزلتی از فهم قرآن. این نورانیت هم شاید همونیست که در سوره مبارکه شورا خدای متعال میفرماید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این قرآن که بر شما نازل شده، این کلمه روح رو ما نوری قرار میدیم، اون عباد و بندگانی رو که بخوایم هدایت کنیم با نور قرآن هدایت میکنیم. خاطر مبارکتون است، آمد محضر امام صادق و آمدم از علمتون استفاده کنم، فرمود العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی. شاید ناظر به همین، این نور قرآن که در صدر امام است اصلش، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این به کسانی میرسه که به شرح صدر برسن، از نورانیت قرآن برخوردار میشن. این منزلت خاصی است از قرآن، دیگران نمیتونن بهش برسن، این مال مؤمنه. یه قسمش هم که فرمود قسم لا یعرفه الا الله و امناءه و الراسخون فی العلم، اون علم مختص به خدای متعال و امناء الهی است که شاید عمده قرآن هم همین جوری است. فرمود لا یعرف القرآن الا من خطب به، این برنامه بزرگ الهی دست امیرالمومنین، دست امام زمانه، کسی به زوایای این برنامه الهی آشنا نمیشه، ولی اون مقداری که برای ما ممکن هست همین مرحله دومش هست. قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه و من شرح الله صدره للاسلام. این آیه رو یه بار دیگه ترجمه کنم محضرتون. در سوره مبارکه یونس خدای متعال می‌فرماید که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، خطاب به عموم مردمه که یه موعظه ای از ناحیه پروردگار شما برای شما آمده. قد جاءتکم موعظه من ربکم، این کتاب که موعظه رب است، برای کسانی که متعظ بشن، از موعظه های خدا پند بگیرن، بیدار بشن و شفا اون لما فی الصدور، بیماری های دل انسان رو شفا میده. بیماری هایی که یکیش مانع رسیدن به مقصد دیگه. در روایات ملاحظه کردید فرمود تسنیم یه نهریست در درب بهشت، شبیه معادل کوثر هست، متعلق به امیرالمؤمنینه. مؤمنین در این نهر شستشو میکنن، حسدشون پاک میشه، چون بهشت که جای صفات رذیله نیست. انسان اگه بخواد وارد فضای بهشت بشه، فضای نورانیت قرآن بشه، به باطن قرآن راه پیدا کنه، باید شفا پیدا کنه، این دردها و بیماریها علاج بشه، ولی نمیشه انسان از سفره قرآن برخوردار بشه. قرآن در یه منزلتی شفا است و هدن. حالا کسانی که از مواعظ قرآن برخوردار شدن، با قرآن به شفا رسیدن، عیوبشون مرتفع شد، آماده حرکت به سوی خدای متعال هستن، قرآن بر اونا چراغ هدایت. یک هدایت خاصی در این قرآن هست که شامل این عده میشه. و رحمت للمؤمنین، یه رحمت خاصی است که این رحمت رحیمی است، مختص دیگه، این مال مؤمنه. بعضی مفسرین فرمودن که از شفاء مال مؤمنینه، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم اما بشفاء لفعل ما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین، اینا مال مؤمنه. کسی که مؤمن شد، اجابت کرد، پای موعظه های خدای متعال متعظ شد، حالا قرآن رو شفا میده، بعد راه براش باز میشه، بعد به اون رزق های خاص قرآن میرسه. این رحمت رو علامه بزرگوار طباطبایی بیانشون اینه که این رحمت رحیمیه است، رزق های خاص قرآنه، یقین، توکل، ایمان، صبر، اینا رزق هایی است که سر سفره قرآن به انسان مؤمن میرسه. انسانی که مؤمن شد، این رزق ها بهش میرسه. قل بفضل الله و برحمته، قرآن یه مرحلهش مرحله فضل الهی است، سفره عامه، همه ازش استفاده میکنن، ولی برای کسانی که از این مرحله برخوردار شدن، به وادی رحمت میرسن، رحمت خاص، رحمت رحیمیه. در روایات این تعبیر شده به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین سلام الله علیه و آله که انه سفره حضرت عامه، همه رو دعوت میکنن حضرت، ولی اگر کسی با حضرت راه رفت، حضرت یه هدایت دیگه ای براش در عالم فراهم میکنن و اون امیرالمومنین علیه السلام، که یه به اصطلاح رزق خاصی است که از سر سفره وجود مقدس نبی اکرم حاصل میشه. این مال همه نیست، همه نمیتونن از این رزق برخوردار شن، ولی یه فضل عامی هم است. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، شما اگر میخواید به فرح برسید، با این به فرح برسید. قرآن میفهمد امکانات دنیا در حال رفت و آمده، لکی لا تأسوا حالا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، امکانات دنیا نباید شما را مشغول بکنه. اگر فرحی است به این فضل و رحمته، که این فضل و رحمت در این سفره قرآن است. و به ذالک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. یه عده ایمان به این کتاب میارن، در سر این سفره میشینن، از این رزق فضل و رحمت برخوردار میشن، یه عده هم از یه مسیر دیگه میرن امکاناتی رو جمع میکنن. که انه دو تا جریان، جریان همراهان وجود مقدس نبی اکرم، جریان مقابلی که یه دست و پای دیگه ای تو دنیا میکنن، یه سفره این طرف بند شده، یه سفره اون طرف بند شده. و خیر مما یجمعون، این بهتر از اون است که اونا جمع میکنن. که انه این قرآن به یه جایی میرسه که حدود الهی باش معین میشه، اونجایی که ما میتونیم پا بذاریم، اونجایی که نباید پا بگذاریم، کاملا با این کتاب معین میشه. خدای متعال میفرماید که این چیزی رو که خدا نازل کرده شما دست توش میبرید، خودتون تصرف میکنید. یه جریانی جریان کتاب است و رزق قرآن و فضل و رحمت الهی و هدایت و رحمت و شفا، و مقابل این یه جریانی شکل میگیره که قل الله اذن لکم عمل الله تفترون، داستان افترای بر خداست. این یه جریانی تو عالم شکل میگیره، شکل هم گرفته دیگه، در مقابل دستگاه نبی اکرم که جریان هدایت الهی است، یه دید به افترا رو آوردن، یه دستگاه افترای به خدا بستنه. کل دستگاه نفاق همینه، کل دستگاه بنی امیه همینه، بنی عباس همینه، افترا علی الله دیگه. دو تا جریان است. خدای متعال میفرماید این از او بهتره و خیر مما یجمعون. اونایی که افترا میبندن و یه دستگاه دیگه ای درست میکنن، بعد خدای متعال میفرماید و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. اونایی که به خدا دروغ میبندن و یه طرحی مقابل طرح خدای متعال رو زمین میگذارن، یه کار دیگه ای تو عالم میخوان بکنن، تلقیشون اینه خدای متعال تو قیامت با اینا چه خواهد کرد. یه تهدید بزرگیه دیگه. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. ما سفره رو پهن کردیم، این فضل شاید همونه، قل بفضل الله و برحمته. سفره ما عام بود، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، برای همه بود. یه دیگه بساط دیگه پهن میکنن، داستان افتراء علی الله درست میکنن، بسایین به جای اینکه سر این سفره بنشینن. این فضل عام ما رو قدردانی نمیکنن. خدای متعال که انه اینا رو تهدید میکنه، ولکن اکثرهم لا یشکرون. چه گمانی میکنن خدا با اینا چه خواهد کرد؟ بعد میفهمد پیغمبر ما و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. پیغمبر ما، شما هر کاری که انجام میدید، هر هدایتی که به دست شما نازل میشه، این باب قرآن که گشوده میشه، بعد گویا خطاب عام نسبت به بعضی مفسرین فهمن اینجا دیگه از این به بعدش عام نسبت به مؤمن و کافره، ولی شاید هم عام نسبت به همراهان حضرته. اول خطاب به خود حضرته، شما پرچم دستت، ما تکونو فی شأن و ما تلتو منه من قرآن. شما هر کاری که انجام بدید در مسیر هدایت این مردم، قرآنی رو که تلاوت میکنید، ولا تعملون من عمل، دیگه خطاب عام میشه، شما مؤمنین همراه حضرت هر کاری که انجام میدید بدونید، الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. وقتی شما وارد این کار خیر میشید، خدا شاهد شماست. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. هیچ ذره ای از علم الهی بیرون نیست در سماوات و عرض، احاطه داره خدای متعال. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. همه این امور در یک کتابی ثبت شده. پس کنه او به مؤمنین خطاب می شود که شما وقتی تو عالم راه میرید، هم خدای متعال شاهد شماست، هم عمل شما ثبت میشه. من گمانم اینه یک کتابی خدای متعال فرستاده، یه سفره ای پهن کرده، یه جریانی پیش میاد که جریان افتراءه، یه دستگاه دیگه ای درست میشه. خدای متعال اونا رو به شدت تهدید میکنه، فرمود ما سفره رو برای شما پهن کرده بودیم، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. بعد که انه او به حضرت و مؤمنین یه بشارتی میده که تو این مسیر سخت عمل شما گم نمیشه، هر کاری انجام میدید هم مشهود خداست، هم در یه کتابی ثبت شده. بعد فرمود تو این، بعضی هم فرمودن نه این آیه ولا از اینجا دیگه تهدید شروع میشه، حواستون باشه چه کار دارید میکنید، خطاب به همه است، مشهود خدا ثبت در کتاب میشه. ولی بعد میفهمند الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. اونایی که تو این عالم درست را میرن، سر سفره قرآن مینشینن، از این فضل و رحمت خدا برخوردار میشن، از موعظه و شفا و هدایت و رحمت قرآن برخوردار میشن، اینایی که جزء اولیای خدا میشن، اونا نگران نباشن. اینها سالم، جان سالم به در میبرن. این طرحی که دشمن داره اینا رو نمیگیره. الا ان اولیاء الله، اون عذابی که خدای متعال قرار داده برای دشمن، اینا در امانن. از تهدید خدا، از طرح دشمن، از نقشه شیطان در امانن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اولیاء خدا اونایی هستن که ایمان به خدا آوردن، ایمان به این کتاب و طرح آوردن، و کانو یتقون، از اول تو وادی تقوا راه رفتن، دامنشون رو تو عالم پهن نکردن. اینا جای خوف و نگرانی براشون نیست. اینا یه دن که کلن از تو این مسیری که کتابی آمده و رسولی آمده و دشمنی است و طرح پیچیده‌ای داره و عالم افترایی شکل میگیره، اینا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. خدای متعال به اینایی که با این قرآن راه میرن، سر سفره این قرآن میشینن، از این قرآن فاصله نمیگیرن، به رزقهای خاص قرآن میرسن. اولیای خدا اینجوری هن دیگه. اینها که انهو بعد از این آیات شاید معناش اینه که کسانی میتونن به این مقام ولایت برسن که با این کتاب، با این فضل و رحمت همراه بشن دیگه، هم تو وادی فضل خدا بیان، هم از اون رحمت خاص خدا که مال کسانی است که تو این وادی فضل شاکر بودن، کافر نبودن. اونایی که همراه میشن با قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا و في الاخره. هم در دنیا بشارت ها براشون میرسه، مؤمن در راه، خدا امثال رو با بشارت ها تأیید میکنه. امتی که در راه خدا دارن میرن، مواظب انحراف ها هستن، مواظبن تو مسیر انحراف قرار نگیرن، مواظبن از طرح خدای متعال فاصله نگیرن، تو طرح دشمن نیفتن، بشارت های این دنیا رو دارن. تو همین دنیا هم بشارت ها براشون میاد، فراوان این بشارت ها. و بعدم میفرماد که وفل آخره، فهمود موقع ورودشون آغاز بشارت هاست. چشمشون رو حیات دنیا بستن، وارد اون عالم افترا نشدن، بشارت های خدا بهشون میرسه. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. هست امیر در نقل دارد میان، حالا اون اتفاقاتی که موقع ورود انسان به عالم بعد و عبور از این عالم اتفاق میفته. لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم این است که انسان با این کتاب خدا، با این عنایتی که خدای متعال کرده و به دست وجود و مقدس نبی اکرم این کتاب رو در اختیار ما قرار داده، سیر کنه و از مواعظ و شفا و هدایت و رحمت این کتاب برخوردار بشه و مواظب باشه دوچار اون طرح افتراء دشمن نشه. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، یه مقداری ادامه بحث سوره مبارکه حدید رو که سال گذشته تقدیم کردم، انشالله از فردا محضر اساتید خودم تقدیم میکنم. عذرخواهی هم میکنم از اینکه وقت شریفشون رو میگیرم، خصوصا آیت الله محمدی که بزرگواری میکنن، من تقاضا دارم به کارها برسن، وقتشون رو نگیریم. علی حال عذرخواهی میکنم از اینکه وقت اساتید خودم رو میگیرم. انشالله خدا توفیق بده بتوانیم از رزق قرآن برخوردار شیم تو این ماه. در یه حدیثی در کتاب شریف کافی است فرمود که کسی قرآن رو ختم کند، ادرج النبوه بین جنبیه الا انه لیس بنبیه. حقایق نبوت بین تو پهلوی او درج میشه، گرچه پیغمبر نیست. در یه نقل دیگری از امام سجاد، باز در کافی شریف است، به حضرت عرض کرد ایل اعمال افضل، کدوم عمل از همه اعمال بهتر؟ حضرت فرمودند الحال المرتحل، کسی که حاله و مرتحله، اول حلول میکنه، ورود پیدا میکنه، بعد کوچ میکنه، سفر میکنه. الحال المرتحل، او رو سیر میدن، سیر میکنه. ارتحله وقتی است که آدم سیرش بدن، سیر کنه دیگه. بعد حضرت معنا کردن کل ما حل فی اولی ارتحل الى آخره، اول حلول میکنه به قرآن، ورود به قرآن میکنه، وارد وادی قرآن میشه، بعد با هدایت های قرآن سیر میکنه تا آخر قرآن. کلما حل فی اولی ارتل الى آخره، وارد قرآن بشه این سیر رو با قرآن تمام کنه. بعد از این حضرت فرمودن اگر کسی خدای متعال رزق قرآن رو به او عطا کنه و بعد گمان کنه به کسی بهتر از این رزق دادن، دوچار خطای در محاسبه است. فقط صغر عظیما و عظم صغیرا، بزرگی رو کوچک کرده، کوچکی رو بزرگ، خیال میکنه چیزی بهتر از این رزق هست. شاید لازمه این بیان حضرت اینه، اگر کسی حال مرتحل شد، سر سفره قرآن نشست، ورود به قرآن کرد، حلول به آستان قرآن کرد، قرآن مثل امام است دیگه، یه عده‌ای هستن که حلت به فنای، همه که نمیتونن به فنای قرآن حلول کنن که. اگر کسی حلول به فنای قرآن کرد و با قرآن سیر کرد، کل ما حل فی اولی ارتحل الى آخره، به رزق قرآن میرسه و رزقی بهتر از این نیست که به کسی رزق قرآن بدن، قرآن رو بهش عنایت کنن. خدا رحمت کند مرحوم ملا کاظم رو که در همین قبرستان حاج شیخ دفنن اینجا، خدا رحمت. همه داستانش معروفه که چجوری حافظ قرآن شده بود، توی صحنه بهش عنایت کردن رزق قرآن رو. ایشون معروفه که میگفته من این قرآن رو از روی سینم میخونم، اگر شبهناک بخورم پرده میفته نمیتونم ببینم. یکی از اساتید بزرگوار ما نقل میکردن از قول مرحوم آیت الله علی شیرازی، اخوی مرحوم آیت الله شیخ محی الدین، که از بزرگان شیراز بودن و اهل معنا و علم، و ایشون فرموده بودن که ملا کاظم به من گفت که من میرم تو فیضیه، طلبه های میان میپرسن اینجا واو یا فا، چون میدونید ایشون همه قرآن رو یه جاوش عنایت کرده بودن، این قرآنی هم که ایشون میخونه با همین قرآن تطابق قطعی داشته، حالا الا در همون جایی که اختلاف قرائته. طلبه ها میان به من میگن اینجا واو یا فا، نمیان بگن آیه در چه مقامی است تا من بهشون بگم آیه در چه مقامی است. عنایت میفرمایید. این رزق قرآن، اگر خدا متعال به کسی رزق قرآن رو عنایت کرد، حضرت فرمودن بعد خیال کنه به کسی بهتر از این داده شده، دوچار خطای در محاسبه است. رزق بهتر از قرآن نیست. ماه رمضان ماه این است که انسان به اندازه ظرف خودش به این رزق قرآن، به این هدایت قرآن، شفای قرآن، رحمت قرآن بشه جز اولیای خدا، که تو این فراز و فرودها و درگیری هایی که در جبهه کفر و ایمان هست، این در مقام امنیت باشه، وسط میدانه، اما در عینی که وسط میدانه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو، اون روزی که صدام حمله کرده بود خبر رو به ایشون داده بودن، فرموده بودن زودتر خبر بدید، وقت استراحتشونشون خوابیده بودن، خواب بعد از ظهرشون رفت، بعد پشدن اون صحبت رو فرمودن که خاطر مبارکتون هست. الایال اینجوریه، کسی که با این قرآن، یکی از محافظای حضرت امام نقل میکرد، شون روزی 8 نوبت قرآن میخوندن، هر روز وقتش هم معلوم بود، 8 نوبت قرآن میخوندن، ولو کوتاه، هر روز 8 نوبت در روز قرآن میخوندن. علایال اینجوریستی، خدا انشالله روزی کنه که بشه این ماه ما سر سفره قرآن بشینیم، به عظمت قرآن راه پیدا کنیم، پاره ای از حقایق و معارف باطنی قرآن انشالله به روی ما گشوده بشه ماه قرآن، به خصوص شب قدر. قرآن دو تا نزول داره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، انا انزلناه فی لیلة القدر. اگر کسی به شب قدر برسه، پیداست رزقش از قرآن باز با رزق بقیه ماه فرق میکنه. یه منزلتی از رزق قرآن در ماه رمضان در غیر ماه رمضان نیست. یه منزلتی از رزق قرآن ممکنه به انسان عطا بشه در شب قدر، در غیر شب قدر نیست. لذا که از روزیهای مهم قرآن در شب مهم شب قدر، رزقهای مهم شب قدر رزق قرآنه. به یه کسی بهره از قرآن میدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستون تنی نماند، که جامه بپوشند یا کفنش، نه جسم یوسف زهرا چنان لگد کوب است، که از او برند برای پدر بوی پیرهنش. چند تا جنایت سنگین بعد شهادت حضرت انجام دادن، بدن حضرت رو غارت کردن، گفتن حتی پیرهن کهنه رو به غارت بردن. رسم نبوده، سر مطهرش رو به نیزه زدن، به رسم پیروزی در میدان گرداندن، پای این نیزه پای کوبی کردن. و هادا یومون فرات بهی آل و زیادن و آل و مروان به قتل مل حسین صلوات الله علیه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الالیم. از همه بدتر رو کرد به لشکرش من ینتده بلوسن، یه جوری بر این بدن مطهر اسب تاختن. چه کردی حسین جان؟ چه قراری با خدا بستی؟ نحن رددنا الصدر بعد الظهر. کاری کردن که این بدن قابل شناختن نبود. السلام علی المرمل بالدماء، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون. خواهرش وقتی آمد با تعجب صدا زد، انت اخی انت ابن والدتی دستیر این بدن بود. اللهم تقبل منا هذا القرآن هذا القربان. رو کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت بردا، و بناتو که سبایا و دریتو که مبد. کار به جایی رسید جا عدتم من الاعراب، چون چاره نیست میرومو میگذارمت ای پار پارتن به خدا میسپارمت. ای رفت سرت برنه و ایماند تنت تنها، رفتی تو و بنادیم ما سر به بیابانها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد و أهل بيته يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. در ظهور امام زمان ارواحنا فدا، تعجیل بفرما، قلب حضرت رو از ما راضی بدار، ما رو از یاوران حضرت قرار بده، شیعیان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرما، اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار، خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان، میشه یهود و حامیانش به ویژه امریکا رو از زمین برکرد، زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ و مستدام بدار، روح ملکوتی امام بزرگوار ارواح طیبه شهدا رو با انبیا و اولیاء محشور بفرما، محمد و آل محمد به دست با کفایت امام زمان گره از کار جامعه مؤمنین باز بفرما، در هر کجای عالم دوستی از دوستان حضرت به هر نحو گرفتار است از ساز و رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما، به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت صحت عافیت امنیت ایمان و عمل روزافزون، توفیق عبادت و ترک معصیت، انس با خودت با کتابت با اولیاءت، شب زنده‌داری و روزه‌داری، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت در رکاب ولیت رو عنایت بفرما، اعمال ما و این مجلس رو به امضای وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا برسان، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد.